میشم حالا کجاشه. خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من، غیر از من و قلبم دیگه غیر همه رو بزن. من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم. زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه ی کارات شد، تهش همینم عشقم. من آرزوم بود به دلت بشینم عشقم. من توی حرفات میشنوم صدای عشقو، من توی چشمات میبینم خود بهشتو. من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم. زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدات شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، بهت دل بستم از وقتی که پیدات شد.
بهنام بانی حامد دردران.
اگر فکر میکنید که اول سوی میتونید چرت بزنید، سخت در اشتباهید. با این ترانه‌ها و موسیقی‌هایی که آیه دهنوی انتخاب می‌کنند، باید یک روز شاداب رو آغاز کنید و البته عاشقانه. بپردازیم به موضوع برنج. جناب آقای جمیل علیزاده شایق، رئیس هیئت مدیره و دبیر انجمن برنج ایران با ما همراه هستند. آقا سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
خیلی مخلصیم.
ما بیشتر.
شکریم. آقای شایق، ماجرای واردات برنج چی بوده؟ چرا مشکل برخورده؟
ببینید، سال 1401 متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی نتونست تنظیم بازار رو درست انجام بده. اولا وسط کار پشیمون شد از اینکه تنظیم بازار رو به عهده گرفته و این رو میخواست دوباره پاس بده به وزارت سمت، ولی در حال قانون میگفت که تنظیم بازار به عهده وزارت جهاد کشاورزی.
جفتشون هم که رفتن دیگه با این اختلاف دیدگاه.
اگر نرفته بودن که شاید یکی از دلایلش همین بی‌نظمی ها بود. بله. ببینید یک مثال ساده من بگم، ما طبق قانون 4 ماه در سال ممنوعیت ورود برنج داریم.
بله.
از مرداد به مدت 4 ماه. دلیلش هم بیشتر دلیل روانی داره تا علمی و فنی، برای اینکه شما اگر برنج رو که نیاز دارید، هر چقدر که نیاز دارید، هر وقت سال وارد کنید مهم نیست، بیشتر از نیاز نباید وارد کنید. ولی از 20-30 سال قبل گفته شده بود که اگر از مرداد ما بگیم برنج وارد نمیشه، کشاورز اون موقع عرق ریزان توی زمین شالیزاری از نظر روانی آرامش پیدا میکنه. الان که من دارم برنج میکارم و برمیدارم، برنجی از خارج وارد نمیشه.
درست.
اما وزارت کشاورزی اومد اجازه داد اون 4 ماه هم هست بشه، یعنی در تمام 12 ماه سال هر کس بخواد برنج وارد کنه وارد کنه،
یعنی با اعصاب روان برنجکارا بازی بشه.
دقیقاً. و بعد موند مسئله میزان نیاز. اینجا هم این رو از وزارت کشاورزی و از همکارای خودش نخواست که آقای مدیر معاون زراعت، آقای مدیر زراعت، آقای کارشناس مسئول برنج، ما امسال چقدر تولید داشتیم، چقدر نیاز داریم، چقدر کسی، این رو هم کلا گذاشت به عهده وارد کننده ها که شما خودتون مردم مردونه، بینی و بین الله، ببینید چقدر تولید شده، چقدر کسری داریم و وارد کنید. نتیجه این شد که در سال 1401 یک چیزی حدود 1,700,000 تن برنج وارد شد، در حالی که ما خودمون تولیدمون درسته که نسبت به قبل کمی کمتر شده بود ولی 2,250,000 تن بود. کسری ما 700,000 تن یا یک کمی مثلا فرض کنید بیشتر، که ما از قدیم و ندیم از دوره وزرای قبلی گفته بودیم آقا ما بیاییم این 750,000 تن رو بگیم کسری 1,000,000 تنه که برای ذخیره سازی هم فکری کرده باشیم. نتیجتا 1,000,000 تن سقف برنجی بود که باز وارد میشد، 1,700,000 تن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که الان اگر شما برید شمال، اکثر انبارها چه مال کشاورز چه مال کارخونه دار چه تاج پر از برنج های ایرانی است، به دلیل اینکه برنج های درجه 2 و 3 وارداتی اومد با قیمت پایین و ما هم از این طرف در وزارت کشاورزی نتونستیم هزینه های تولید رو بیاریم پایین، نتونستیم طرحهای تصدی، تجهیز، نوسازی، یه پارت سازی رو درست انجام بدیم، نتونستیم کارخونه های شالیکوبی رو اصلاح کنیم که ضایعات رو کم کنیم، ضایعات رو نتونستیم کم کنیم، زمین ها نامرتب بود، نتیجه هزینه تولید رفت بالا. خب هزینه تولید برنج ایرانی رفت بالا، برنج های وارداتی نرخش پایین بود، مردم به جیبشون نگاه کردن نه به ذائقهشون. شما نمیتونی یکی رو پیدا کنید بگه نه من اصلا ذائقم این برنج های وارداتی رو ترجیح میده. مگه میشه شما برنج ایرانی رو با اون اصل و بو و اون حال بذاری بگه من برنج وارد؟ بنابراین اونها ارزونتر بود، مردم رفتن به اون طرف. الان از سال 1401 برنج تو انبارا مونده و ما الان داریم برنج 1402 رو میکاریم، یواش یواش این برنجا داره سبز میشه و جوونه میزنه و ما دیگه از مرداد برداشتمون شروع میشه در حالی که قبلی ها مونده.
خب چه باید کرد؟
ببینید این رو انجمن برنج ایران، کارشناسای برنج از اول سال 1401 به وزارت کشاورزی گفتن آقا
حالا این که گفته شده جای خود من میدونم شما رو گفتم چون سال هست شما رو میشناسم و خیلی هم با هم گفتگو داشتیم.
الان من میگم به شما الان وزارت جهاد کشاورزی یک سازمانی رو پیدا کنه، سازمانی که خوشنام باشه، سابقه خوبی هم تو اینجور کارا داشته باشه، بگه آقا شما بسیج شید و برید چک کنید ببینید که تو انبارا چقدر برنج هست، من یک مقدار یارانه میدم. ببینید این خیلی مهمه، کاری که ژاپن داره میکنه، کره داره میکنه، اوروگوئه داره میکنه، من این برنج از کشاورز میخرم به قیمت تمام شده و سودش، ولی بعد میام یه یارانه میذارم، ما که یارانه چپ و راست داریم میدیم، یه یارانه میذارم این رو به مصرف کننده ارزون تر میدم، نتیجتا هم کشاورز راضیه، هم کارخونه دار، هم بازرگان، هم مصرف کننده. راه داره، اونطوری نیست که به کوچه بن‌بست رسیده باشی، ولی یه اراده قوی میخواد.
مشخصا وزارت جهاد کشاورزی الان باید این موضوع رو دنبال کنه؟
دقیقاً، چون مسئول تنظیم بازار ایشونه.
خب
و باید این برنامه رو بذاره. خیلی هم ساده است آقای سازمان فلان، شما بیا کاراتو یه مدت کوتاهی یه بخششو کنار بذار و بگو برن برآورد کنن ببینن چقدر برنج تو انبارا مونده، چقدر قیمتشه، این رو بخرید با یه بودجه‌ای که من بهتون موقتا میدم، بعد یه یارانه ای هم من میدم با قیمت نه خیلی گرون به مصرف کننده ایرانی بفروشی تا هم ایرانی برنج ایرانی خوب بتونه بخره هم با قیمت مناسب.
درسته،
تولید کننده هم ضرر نکنه.
مشخصا کدام معاونت وزارت جهاد مسئولیت این موضوع رو داره؟
معاونت تنظیم بازار محصولات کشاورزی.
خب پیگیری که داشتین طبیعتا.
بله ما که سالهاست پیگیری.
نه تو همین هفته های اخیر بگیم.
من دیروز اتفاقا دیروز انجمن برنج با معاون زراعت یه جلسه ای داشت. البته این مسئولیت ایشون نیست، ولی به ایشون گفت بگید مشکلاتتون چیه. گفتم ببینید من از سال 1364 دارم میگم، الانم میگم، شما اینو منتقل کنید به بخش تنظیم بازار محصولات، حداقل رابط بشید بین ما و اونها تا این مشکل کشاورز حل شه.
چه پاسخ گرفتین؟
دیروز که دیگه بلافاصله پاسخ نگفتن.
چرا؟
شما میگه یه کلمه یه خیلی قشنگ خیلی هم مصرف میشه، اونم میگه چشم.
خب نه، منظورم این هستش که مثلا یک دوره زمانی مشخصی آیا
حالا چون جلسه
قرار گذاشتیم با هم دیگه؟
نه یقینا من پیگیری خواهم کرد. آها ما این پیشنهاد کردیم، شما گفتید چه پیشنهادایی دارید، ما هم گفتیم پیشنهادمون اینه، چه کار کردید؟ آیا الان که اون کسی که برنج رو دستش مونده خیالش راحت باشه که شما اینو به تنظیم بازار؟
همین میگم که آیا زمانی رو وعده بهتون دادن یا نه؟
نه ببینید هیچ کس این روزها وعده نمیده چون ممکنه فردا نباشه.
عجب. بسیار
خوب. چون آقای وزیر سابق توی جلسه با انجمن بنت خیلی وعده به ما دادن.
البته خب ببینید آقای علیزاده، اگر که بنا رو بر این بگذاریم که سیستم حاکم هست و نه اشخاص، ولی اون که یک فردی امروز وعده بده، فردا که فرد دیگری بیاد همون روند و همون برنامه رو باید دنبال کنید.
زدید به خال. کاش سیستم حاکم باشه.
مگه نیست؟
نمیدونم، اینو از دوستاتون بپرسید.
دوستان ما که
من حس نمی کنم.
در مجموعه ما حاکمه. در مجموعه ما حاکمه، چون گفتید از دوستانمون بپرسید، در مجموعه ما حاکمه.
من احساس می کنم که تصمیمات یک کمی فردی است و هر فرد خودش تصمیم میگیره، ولی سیستم اگر ببینید الان در ترکیه وزیر کشاورزی رو مثال میزنم که از خودمونی، یک وزیر در سایه‌ای هست که این همیشه ثابته. وقتی کابینه عوض میشه، این آدمی که ثابته سیاست دولت قبلی رو منتقل میکنه به دولت بعدی، یعنی سیاست ادامه پیدا میکنه. ولی اینجا وقتی که کابینه میاد، از حد بطلان میکشن به تصمیمات وزیر قبلی و شروع میکنن به انتقاد. دیدید دیگه، شروع میکنن به انتقاد.
این چیزایی که شما میگین آقای علیزاده من بلد نیستم، نمیتونم چیزی بگم.
به هر حال من امیدوارم این مشکلم حل شه. واقعا وضع کشاورزی که برنج پارسا رو دستش مونده خیلی خیلی اسفباره.
بله،
امیدوارم که این حل
شه. من انشالله که گفتم برای همین امیدوارم تو مدام. انشالله که پیگیری شما به سرانجام برسه و نتیجه برسه و خبرهای خوبی رو بزنید.
خیلی ممنون.
درود بر شما. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا حافظ
شما. شما رو دعوت میکنم به قدم زدن در زیر باران.
درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، بنشان مرهم خود را، بگشا راه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران. باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. که تو نیروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را، ایران من می روشن ایران، چشم تو روشن ایران، یم زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
در بخش قبل بهتون گفتم که آقای دهنوی امروز از رو اون دنده بلند شده. قبل از اینکه این موسیقی ترانه بسیار زیبا رو از محمد معتمدی عزیز بشنویم، رفتیم زیر بارون قدم می‌زدیم، فکر کنین داشتیم در مورد برنج صحبت می‌کردیم دیگه، فکر کنین در شالیزارهای برنج باشیم و بارون هم بیاد چه شود. آیده نویه برنامه بذار بریم، بریم شالیزار و برنج و بارون و این حرفا. خب طبق بند 3 ماده 4 دستورالعمل نحوه تشخیص شرایط اضطراری موضوع ماده 32 قانون بازار اوراق بهادار، در صورتی که بازارهای بورس یا خارج از بورس، بازار پایه، در طول یک روز معاملاتی بیش از 5% کاهش داشته باشه، سازمان بورس اوراق بهادار مجاز هست که با تشخیص شرایط اضطراری موضوع رو برای تصمیم گیری جهت تعطیلی 3 روزه بازار سرمایه در شورای عالی بورس مطرح کنه. این ماده قانونی رو خدمتتون عرض کردم که بگم که روز گذشته با تحولاتی که در بازار بورس شاهد بودیم، رئیس سازمان بورس اعلام کرد که در پیکایش 5% شاخص کل بورس قصد بستن بازار رو نداره. در این باره قرار هست گفتگو داشته باشم با جناب سید مهدی پارچینی، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران. آقای پارچینی سلام، صبح بخیر.
عزیز سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
جناب شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با ما همراه هستن. آقای شهبازی سلام، صبحتون بخیر.
عرض ادب و احترام دارم و سلام خدمت همه شنوندگان و عزیزان زحمت کش صدا و سیما.
درود بر شما، همراه ما باشید. آقای پارچینی، تحلیل شما از بورس دیروز چی است؟
عرض خدمت شما که ما بایستیم عوامل فعلی بازار رو یک موضوع کلی داشته باشیم. به لحاظ پارامترهای اقتصادی خب در ماه‌های اخیر اتفاق خاصی نیفتاده و بله. ما شاید هستیم که در حوزه قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها تقریبا روند ثابتی رو داشتیم در حوزه قیمت‌ها. حالا در حوزه فولاد و سنگ آهن و برخی از محصولات پتروشیمی یک مقدار نوسان نزولی داشتیم، ولی آنچنان موثر نبوده و به لحاظ سیاسی هم اگر بخوایم ما شرایط کشور رو بررسی بکنیم، با توجه به خود روابطی که داره ایران در منطقه ایجاد میکنه، باز هم در واقع ریسکی مترتب بازار نبوده. اما آنچه که الان ما در بازار سرمایه باش شاید هستیم، یه مقدار شاید ناشی از افزایش عرضه توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به استناد مصوبه اخیر سازمان مبنی بر کاهش نصاب سرمایه‌گذاریشون و از طرف دیگه با توجه به رشدی که در بازار رخ داده، خب صندوق‌های بازارگردانی در دوره نزول بازار اقدام به خریدهای سهام کرده بودن و امکان فروششون نداشتن، این شرایط باعث شده اونها هم در واقع در ساید عرضه بازار ظاهر بشن و یک مقدار تعادل عرضه و تقاضا در بازار در واقع به هم بریزه. اما آنچه که باعث شده به نظر بنده در واقع فروش در بازار افزایش پیدا بکنه، یک مقدار هم ناشی از در واقع تلاش اشخاص خیری هستش که سودهایی که در دوره‌های اخیر شناسایی کردن رو بتونن ذخیره کنن و از این عدم تعادل عرضه و تقاضا خودشون رو مسئول بدارن.
همراه ما باشید. آقای شهبازی، نمایندگان مجلس خواستار جلسه فوق‌العاده شورای عالی بورس شدن بعد از اونچه که یک شنبه و دو شنبه در بازار سرمایه مشاهده بودیم. هم تحلیل شما رو بشنویم و همین که پیگیری‌های نمایندگان آیا به سرانجام خواهد رسید، شورای عالی بورس چه جلسه می‌دهد یا خیر؟
آره حتما این کار انجام خواهد شد و نمایندگان دخالت خواهند کرد. منتها همونطور که جناب آقای دکتر اشاره کردن، زیاد مورد خاصی اتفاق نیفتاده.
بله.
شرایطی که در واقع به وجود اومده به اعتقاد ما گذراست. ما باید تشخیص کنیم و یه مقدار با درایت بیشتر سامان بدیم موضوع رو و از مردم بخوایم که در واقع بر اساس حرکت های و تجربیاتی که در دوره گذشته به وجود اومد در زمان دولت قبل باعث این نشه که در واقع اون آثار روانی در بازار سرمایه در واقع نقش داشته باشه، بلکه این مقدار با درایت جلو بریم و این شرایطی که ضعفی این دو سه روز هم به وجود اومد انشالله برطرف.
اشاره کردید که این شرایط گذرا هست، با تجربه گذرا بودن باز هم نیاز به تشکیل جلسه شورای عالی هست؟
بله بله، باید الان در واقع اقدامات لازم رو چون توقع و انتظار هست مردم از نمایندگان و همینطور مدیران کشوری توقع دارن که تو این ورود پیدا یا نگرانی ممکنه به وجود بیاد انشاءالله برطرف.
یکی از همکاران شما آقای توانگر که نماینده تهران هستن در تحلیل شرایط این دو روز اخیر گفتن که تعبیری رو ایشون به کار بردن، بد اخلاقی حقوقی های دولتی و شبه دولتی در این دو روز. جناب عالی خبری در این زمینه و یا تحلیلی در این باره دارین؟
نظر آقای توانگر که ایشون هم خب در رابطه مسائل صاحب نظر هستن، من معتقدم که باید یه مقدار در واقع جلو بریم ببینیم شرایط به چه صورت هست، حالا که این مورد اخلاق حالا شرایطی که وجود اومده انشالله برطرف.
همراه ما باشید آقای شهبازی. آقای پارچینی، یک موضوعی که بسیار مهم هست اعتماد عمومی به بازار سرمایه است که در ساعت‌های جناب‌عالی هم بود و همچنین آقای شهبازی. در این زمینه چه باید کرد، چگونه باید رفتار کرد که اعتماد عمومی در کشور در حوزه بازار سرمایه حفظ بشه و از دست نره؟
از کنم خدمت شما، جنس بازار سرمایه خیلی متفاوت از سایر بازارهای رقیب هست، چه بازار پول چه در واقع بازار ارز و تکیه. عوامل متعددی در تصمیمات سرمایه‌گذاران توی بازار سرمایه مؤثر هستش، لذا حساسیت رفتار سرمایه‌گذاران توی این بازار به اخبار، صحبت‌ها، تحلیل‌ها بالا میره و به نظر میرسه یک مقدار اگر در حوزه سیاست گذاری یا در حوزه در واقع اطلاع رسانی دقت نظر بیشتری بشه، با توجه به شرایطی که عرض کردم در چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی الان درش قرار داریم، شرایط برای رشد و بهبود بازار سرمایه همچنان برقرار هست و من در واقع فکر نمی کنم این شرایطی که الان در بازار اتفاق افتاده خیلی بخواد ماندگار و بلند مدت باشه.
در این حال خب خیلی از کارشناسان تحلیل متفاوتی نسبت به اون چیزی که دیروز مخصوصا اتفاق افتاده در بازار سرمایه دارن، از جمله ریزش تاریخی شاخص ازش یاد میکنن یا روز شوک بازار سرمایه بهش میگن.
بله عرض کردم خدمت شما. ببینید اگر شما در واقع فروشنده های دیروز و در واقع روز یک شنبه رو بررسی بفرمایید، عمده فروشنده اشخاص حقیقی بودن و ساید خرید توسط اشخاص حقوقی که در واقع اعتقاد دارن که بازار همچنان ارزنده هستش قابل توجه بوده و برمیگرده باز هم به همون موضوعی که خدمت شما عرض کردم، یعنی ساید ارزی در بازار الان تقویت شده، صندوق های سرمایه گذاری الزام دارن که در واقع نصابشون رو کاهش بدن، هرچند یک دوره سه ماهه به اونها فرصت داده شده، ولی اگر قرار باشد که همه صندوق ها در سهم های بزرگ شاخص‌ساز بخوان فروش رو انجام بدن، خب مدیران این صندوق ها تلاش میکنن در قیمت های بهتر و زودتر این خروج رو انجام بدن و فشار فروش به دست بیاره. بازارگردان ها هم در حال وقتی بازار در حال رشد هستش یه سری تعهدات رو بر عهده دارن، لذا میگن نقدینگی رو تامین بکنیم با فروش سهامی که در اختیار داریم که در ریزش ها بتونیم ازش برای حمایت سهام.
شرایط دیروز بازار سرمایه آیا مشمول اون ماده 32 که من خوندم میشه یا نه؟
بله، هم به لحاظ افت شاخص هم به لحاظ افت ارزش بازار مشمول میشه، ولی خب
یعنی رئیس سازمان باید که میبست بازار سرمایه دیروز؟
عرض میکنم همون که شما قرار سرمایه سازمان روز مجاز است فرمودی دیگه طبق ماده یک.
بله مجاز است. من سوالم اینه که به نظر شما باید این کارو میکرد یا نه؟
من فکر میکنم شرایط فعلی نیاز داره که تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد بشه، یعنی با بستن بازار این تعادل همچنان برقرار نخواهد بود و شاید ادامه دار باشه و بستن بازار خودش هم یه سیگنال های منفی رو به سرمایه گذارا میده و تشدید میکنه این موضوع رو، چون پشتوانه این ریزش نه عامل اقتصادی بوده نه سیاسی بوده. به نظر من میده
چی بوده عامل به نظر شما؟
من عرض کردم افزایش عرضه ها به لحاظ در واقع مصوبه‌ای که اومده بابت کاهش نصاب سرمایه گذاری توسط صندوق ها و به حال شاخص در ماه‌های گذشته روند صعودی داشته و یک سری افراد سود کسب کردن و این افزایش عرضه ها باعث شده اونها اقدام به شناسایی سود و ذخیره در واقع سود بکنن و این هم تشدید
کرده. همراه ما باشید آقای شهبازی، بازار به نظرتون امروز شرایط بهتری رو تجربه خواهد کرد؟
من معتقدم همینطور که اشاره داشتن همین وضع و شرایط عادی حاکم خواهد شد بر بازار و این گذراست. خود مدیران بورس هم ورود پیدا کردن، مجلس هم همینطور احتمالاً با درایت بیشتر و یه مقدار از مردم در واقع توقع و انتظار هست که احساسی تو این شرایط ورود پیدا نکنم که انشالله بشه بازار سرمایه اون روند مثبتی رو که داره انشالله ادامه بده.
آقای پارچینی، شما معتقدین امروز بازار اوضاع بهتری خواهد داشت؟
ببینید این شوتی که روزهای گذشته به بازار وارد شده خب یه مقدار زمان میبره تا در واقع از ذهن سرمایه گذاره خارج بشه، ولی من احساس میکنم روند آروم آروم رو به بهبودی میره و خیلی جای نگرانی وجود نداره.
خیلی متشکرم آقای پارچینی، با شما خداحافظی میکنم. آقای شهبازی از شما هم ممنونم،
خدا نگهدار. تشکر میکنم، آرزوی سلامتی دارم،
قربان شما.
شاید الان توی خیابون پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز.
آقای دکتر مصطفی نوری‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه ترکیه پشت خط ارتباطی برنامه هستن تا درباره واکسن روتاویروس صحبت بکنیم باشون. آقا سلام، صبح بخیر.
با سلام، خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. البته عرض کنم که من ایران هستم و در خدمتتون توی دانشگاه علوم پزشکی آزاد.
درود بر شما، خیلی متشکرم از نکته که بیان کردید. خب آقای دکتر، واکسن روتاویروس برای کدام دسته باید که استفاده بشه؟
عرض کنم که ما الان در ارتباط با ویروسی که درگیر کرده و یه مقدار نسبت به سالهای قبل هم شیوعش بیشتر شده،
بله،
یه ویروسی هست که احساس میکنم توی اخبار یا خیلی در موردش اغراق میشه یا کلن بحث افراط و تفریط هسته.
بله،
این ویروس میتونه همه سنین رو درگیر کنه ولی بیشتر ما نگران زیر 5 و
بیشتر گفته میشه برای کودکانه،
مخصوصا زیر 2 هایی هستیم که مبتلا به این ویروس بشن و با توجه به این که خیلی اطلاع رسانی خوبی به نظر من نشده، خانواده ها نمیدونن باید چی کار بکنن، یه مقدار احتمال داره که بعضی ها به مشکل بخورن.
چه علائمی داره این ویروس؟
این ویروس یه ویروس گوارشی هست، میتونه ما بیشتر نگران بحث اسهال توی نوزادان و کودکان هستیم چون موجب از دست رفتن آب بدن میشه، در موارد نادر حتی میتونه موجب فوت بشه و یا نارسایی کلیه هم میتونه ایجاد کنه. سالانه حدوداً 200,000 نفر کودک رو میتونه در دنیا درگیر بکنه و مشکل ایجاد بکنه. توی دنیا هم با توجه به این که 2 واکسن تولید و تایید شده وجود داره ولی ما همچنان این واکسن رو نداریم و درد بزرگ این که این واکسن الان ظاهرا توی بازار سیاه بگم، نمیدونم بازار آزاد بگم، با قیمت‌های بسیار کلانی خرید و فروش میشه که توی خبرها از 16 میلیون تا 40 میلیون